رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز. امروز یک شنبه 27 ایولی سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیومپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. سفر نوزیران به جای سقوط بوئینگ در شرق اوکراین با تاخیر افتاد. حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل راضی شد. و وزیر مالی آلمان گفت که برای کشورش ثبات سیاسی در اروپا از منافع اقتصادی بالاتر است. تفصیل خبرها. ادامه درگیری ها میان ارتش اوکراین و جدای خواهان مانع سفر نوزیران بین المللی به جای سقوط هواپیمایی بوئینگ 777 شد. الکساندر هوگ، معاون رهبری هیئت سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین، با خبرنگاران در دنیتس گفت که در نزدیکی های جای سقوط هواپیما زد و خورده های ادامه دارند و چون وضع امنی سفر تا روز دوشنبه موقوف گذاشته شده است. از این پیش مقامات مالزی و رهبری جدای خواهان روستابار در شرق اوکراین الکساندر بارادای در مورد به مکان سقوط هواپیمای بوئینگ 777 فرستادن نیروهای بین المللی پلیس به سازش رسیدند. دفتر نخست وزیر مالزی نجیب رزاق روز 27 ایول خبر داد که گروه های پلیس می توانند از روز یک شنبه به منطقه سقوط هواپیما بروند. هواپیمای بوئینگ که در مسیر آمستردام کوالالومپور پرواز میکرد روز 17 ایول در حریم هوایی شرقی اوکراین سقوط کرد. در این حادثه همه 298 مسافر و اعضای اکیپاژ به هلاکت رسیدند. تحقیق سبب های روی دادن فاجعه ادامه مییابد. گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه روزی شد. نماینده این گروه سمی ابو زهری روز 27 ایول گفت که آنها در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد و به شرف عید فطر برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه روزی شدند. از این پیش اسرائیل گروه حماس را در آن ابدار کرد که با وجود آتش بس چند ساعته مشک باران قلمروی اسرائیل را ادامه داده است. در 19 روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیش از 1000 فلسطینی اساسا مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 43 سرباز اسرائیلی هم جان باختند. وولفگان شویبله وزیر مالیه آلمان میگوید که در موضوع تشدید تحریم علیه روسیه منفعت های کشورش دوم درجه اند. اظهارات وزیر روز 27 ایول در نشریه بیلد ان سون تاگن چاپ شد. با گفته او با منفعت های آلمان از تاثیر تحریم های اقتصادی و برخی از ساحه و شرکت های بزرگ دیده، بی ثباتی سیاسی در اروپا خطری بیشتر دارد. شویبلیم تاکید کرده است که تحریم ها علاقه با روسیه تاثیر گذاشتند. قرب روبل پایین می رود. کسر بودجه روسیه افزایش می یابد و رشد اقتصادی هم به طور دلخواهی کرمل نیست، گفته است او. روز شنبه وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر خواستار قبول هرچی تیزتر تحریم ها علیه اقتصادی روسیه شد. با گفته او آلمان علیه بخش های علایده اقتصادی روسیه تحریم ها جاری میکند. موضوع تشدید تحریم های اتحاد اروپا علیه روسیه روز 28 ایول در نشست در بروسل بررسی خواهد شد. و در حمله مسلحان طالبان با منزل رئیس پلیس ولایت قندهار افغانستان یک ساکن آسایشته و یک پلیس مردمانی کشته شدند. زیاد درونی نماینده ریاست پلیس ولایت قندهار گفت حمله گروه مسلح روز یکشنبه 27 ایول از بنای مکتب شروع شد که در کنار منزل رئیس پلیس عبدالرزاق بنیاد می شود. با گفته درونی همه شش حملگر قبل از ورود به منزل رئیس پلیس کشته شدند. قاری یوسف احمدی نماینده طالبان به رسانه های خبری گفته است که این حمله را مسلحانی این جنبش انجام دادند. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه را برای شما باری دیگر یادآور می شیم. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7:30 وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یسادیس می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و اکنون سرخط چند گزارش این مجله. آتش بس آیا طولانی خواهد شد؟ تلاش‌های دیپلماتیک برای برون رفت از بحران میان حماس و اسرائیل تا حال ثمری چشمگیری ندادند. تاجیکستان از 10 میلیارد دلار محروم ماند. چرا برنامه ملی کارکرد پخته در داخل کشور اجرا نشده است؟ و بخت کشویک چیست؟ خرافات یا امید برای یافتن همسری موافق؟ طوری در بخش خبری مشوره کردیم، مسلحان گروه حماس با آتش بس 24 ساعته با اسرائیل در نوار غزه روزی شدند. نماینده این گروه سمی ابوزوری روز 27 میول گفت که در پاسخ به دعوت سازمان ملل متحد وضع این مردممان و به شرف عید فطر گروه های مقاومت برای آتش بس 24 ساعته شروع از ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه رضایت دادند. از این پیش اسرائیل بعد از موشک بارانی نوبتی قلمرو کشور از سوی حماس عملیات نظامی در نوار غزه را اثر گرفت. در همین حال تلاش‌های دیپلماتیک برای برون رفت از این بحران شدید در خاورمیانه ادامه دارند. تفصیلات را در این باره از همکارم طاهری سفر می‌شنویم.
اسرائیل قبلا برای تمدید آتش بس تا شام یکشنبه راضی شده بود. نماینده حکومت اسرائیل گفت که آنها توصیه سازمان ملل برای تمدید آتش بس به خاطر حل مسئله های بشری را پذیرفتند. همزمان او تاکید کرد که نظامیان اسرائیلی در ساعت های آتش بس موقت نابود کردن نقب ها در غزه را ادامه می دهند. اما گروه حماس این پیشنهاد را رد کرد و اعلام داشت آتش بسی را که در آن سربازان اسرائیلی از خاک غزه خارج نشوند و مردم عادی نتواند به منزل های برگردد و مجروحان به جای امن انتقال یابند قبول ندارد. اکنون معلوم نیست که اسرائیل به رضایت اخیر حماس برای آتش بس 24 ساعته چی واکنش نشان می‌دهد. در 19 روز عملیات نظامی اسرائیل در غزه بیشتر از 1000 فلسطینی اساساً مردم آسایشته و زنان و کودکان به هلاکت رسیدند. در زد و خوردها 43 سرباز اسرائیلی هم کشته شدند. گروه‌های دیدبان حقوق بشر میگویند تقریباً 80% قربانیان فلسطینی ساکنان آسایشته‌اند. یونیسف بنیادی اطفال سازمان ملل متحد خبر داد که در جریان عملیات نظامی اسرائیل 192 کودک فلسطینی کشته شدند. یک روز پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از سفر به خاور میانه در مذاکرات با چند تن از همتای خود از کشورهای گوناگون در پاریس موضوع آتش بسی طولانی در نوار غزه را در میان گذاشت. وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس بعد از ملاقات با کری و وزیران امور خارجه بریتانیا و آلمان، ایتالیا، قطر، ترکیه و نماینده اتحادیه اروپا گفت:
Tous, nous voulons obtenir aussi rapidement que possible un cessez-le-feu.
همه ما می خواهیم مصالحه زود، طولانی و برپایه سازش حاصل شود که هم به منفیت های اسرائیل برای تامین امنیت و هم به منفیت فلسطینی ها برای رشد اجتماعی و اقتصادی در نوار غزه است. ما موافقه کردیم که در این میان منفیت های دولت خودگردان فلسطین هم به این نوبت گرفته شوند.
به دنبال این وزیران امور خارجه مصر و اسپانیا هم روز شنبه مسائل مربوط به آتش بس در نوار غزه را بررسی کردند. سمی شکری وزیر امور خارجه مصر در نشست خبری مشترک با همتای اسپانیایش ژوزه گارسیا مارگالو در قاهره گفت:
هناك طبعا جهود تبذل على مستوى العديد من الدول من ضمنها قطر وتركيا
البته بسیار کشورها با شمول قطر، ترکیه و دیگر دولت‌های منطقه با هم در مورد قطع عملیات نظامی گفتگو و همکاری می‌کنند. همه این تلاش ها یک هدف دارند. جلوگیری به طور خطرناک بالا رفتن نزاع، جلوگیری از تلفات میان فلسطینی های بیگناه و بیرون رفتن از بحران با کفالت آن که این گونه حادثه ها دیگر تکرار نمی شوند و اعتدال در منطقه را به هم نمی زنند.
نماینده بان کی مون روز یکشنبه اظهار کرد دبیر کل سازمان ملل بار دیگر از جانبهای درگیر خواسته است که در نوار غزه مصالحه بشری هفت روزه اعلام کنند. در همین حال روز یکشنبه هزاران اسرائیلی در تل اویو جمع آمده علیه عملیات ارتش در نوار غزه و کشتار مردم آسایشته فلسطین اعتراض کردند.
آمادگی گروه حماس برای آتش بس یک شبانه روزی با اسرائیل در نوار غزه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تو آزادی. آزادی.org.
یک مستفیدی ساکن نوحیه پنج که برای نیروهای مرزبانی تاجیکستان کار میکرد اخیرم در مرگ سربازی عیبدار شد. گفته میشود که او سیمخوری ام اطراف زمینی آبچکاری قسم نظامی را با برق پیوست و این باعث مرگ سرباز گردید. ولی والدین عسکر میگویند که در این حادثه نه فقط پیرمرد 82 ساله بلکه فرماندهان قسم نظامی هم گناهکارند و باید علیه آنها نیز پرونده جنایی باز شود. گزارش خبرنگاری آزادی امریدین علیموف را در این باره میشنویم.
دادگاه نظامی گرنیزون شهر قرغان‌تپه ساکن 85 ساله جماعت دهات محور ناحیه 5 قربانعلی علی مردانوف را در مرگ سرباز نیروهای مرزبانی سیاوش عطایف گناهگار دانسته او را به یک سال حبس شرطی محکوم کرد. بنابر حکم دادگاه این مسافد 85 ساله طبق ماده 108 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی از به احتیاطی به مرگ رسانیدن کسی دیگر گناهکار دانسته شد. اما پیوندان سیاوش عطایف سرباز قسم نظامی 26 ده سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از حکم دادگاه اظهار نگرانی کرده میگویند نه یک مسافد بلکه مسئولان قسم مرزبانی نیز باید مجازات میشدند، زیرا به گفته آنها سیاوش جوان مرگ ماه اپریل سال جاری هنگامی گذشتن از خواجگی یاری رسانی قسم نظامی با سیم برق برخورده به هلاکت رسیده است و آن وقت با سه همخدمتش در آبچکاری قسم نظامی مسئول دیدبانی سبزواد بود و وقتی که خواست گوسفندی را از کشتزار بیرون کند با سیم برق برخورده در جای حادثه جان داده است. فرماندهان قسم نظامی میگویند این یک تصادف بود و پیرمرد قربانعلی علی مردانوف به خاطر وارد نشدن حیوانات مردم به خواجگی یاری رسانی قسم حربی سیمها را به برق وصل نموده کسی را از آن آگاه نکرده است. این است که محمد سعید اسماعیلوف مسئول بخش سرایوسط قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی در ناحیه 5 گفت که در مرگ سرباز قربانعلی علی مردانوف گناهکار است. این هم در حالی که سیف الدین عطایف پدر سیاوش میگوید که در روز اول کارمندان قسم نظامی سبب مرگ پسرش را کندن سیم چوب گفتند، ولی بعد از تحقیق معلوم شده است که سیمخوری اطراف خواجگی یاری رسان با برق پیوست بوده این امر باعث مرگ سیاوش گردیده است.
وقتی مرده را آوردند کماندیرا گفتند که وقتی حادثه شمال می شود حادثه طبیعتی سیم طلبا میکند از این میزند و به تریتوری دور هر سالت به خودش باید تریتوریش را تازه کردن رفته ندیده بالای سیم سویتا علف پوشونده است. علف ها بگیرم گفتند سیم هم میخفت تاک میزند. خودم دیدم که در حقیقت هم من حادثه بردارم نبرا شدگی چون آورده سیم کشیدگیم خیلی گوسپندای گراجدان نیرزاده گیه گوسپنده خواست خلاص کنه بچه را زده است. حوزی همین که همه ای کارو بردارو بوده است حقیقتا باید فهمید چی هست. من رفتم پرسیدم در نوعه پنج وقتی خیتایی ها یک خوگه 1000 سومان میخریدن خودشان سیم کشدن خوب بزنیم گفتم و واسطه خوب بیزنی سوم کار کنیم گفتم گفتم سربازم خیلی کار شده است.
پدر سیاووش میگوید مرگ پسرش تصادفی نبود و مسئولان قسم نظامی گناهگارند و نباید یک موی سفید 85 ساله مجازات گردد، بلکه رهبران قسم نظامی به دادگاه کشیده شوند. سیاووش عطایف ساکن دهه سری چشمه ناحیه شورابد 10 اکتبر سال 2013 از طرف کمیسریت نظامی این ناحیه برای خدمت به سرایست کشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان دعوت شده بود.
در مرگ یک سرباز عیبدار شدن موی سفید 82 ساله. اقتصادان ها میگویند که اگر حکومت تاجیکستان برنامه کارکردی 100% نخ پختش در داخل کشور را تطبیق میکرد، از این حساب 10 میلیارد دلار فایده به دست می آورد. طبق این برنامه باید تا سال 2015 همه حاصل پخت تاجیکستان در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل می یافت. چرا این برنامه مهم دولتی تاجیکستان که می توانست 39,000 جای کاری نو بیافرد اجرا نشد؟ از گزارش همکارم عبدالله اشرف می شنویم.
تاجیکستان می بایست تا سال 2015 کارکرد 100% نخ پختش در داخل کشور را تامین می کرد و از این حساب تا 10 میلیارد سومانی فایده به دست می آورد. اما این برنامه در روی کاغذ ماند. دولت در سال 2005 طرح استراتژی 10 ساله را برای کارکرد پوره نخ پخته در داخل کشور قبول کرده بود که می بایست تا سال 2015 اجرا می شد. تا انجام این مهلت ماهایی به شمار مانده است، اما این طرح پر ادعای دولت اجرا نشده باقی می ماند. بنابراین برنامه تمام پخته تاجیکستان می بایست تا سال 2015 در داخل کشور به نخ و سپس به محصولات تبدیل یابد. در حالی که حاصل پخته سال به سال کم می شود، ظاهرا اجرای این طرح می بایست آسان‌تر می شد. اما حجم کارکرد پخته در داخل تاجیکستان تا امروز تا به 10% هم نرسیده است. شرافت حسینوا رهبر شعبه صنعت سبوک وزارت صنعت و تکنولوژی نو در صحبت به رادیو آزادی گفت تا امروز کمی بیشتر از 8% نخ پخته در تاجیکستان کارکار می شود و باقی مانده آن به خارج صادر می گردد. همین
سالانه اگر حساب کنیم تا 10% سال 2013 9788 از دادی تون در داخل کارکار شده که این هشت از ده فویزی داری کارکار کردگی تو می شده.
وقتی که برنامه استراتژی به تصویب رسید گفته شد که مسئول اساسی اجرای آن وزارت انرژتیک و صنعت است. از سال 2006 تا پایان سال 2013 گلشیرعلی سرور این وزارت بود. وای در ماه نوامبر برکنار و وزارتش هم دو قسم شد. حالا اجرای طرح بر دوش وزارت صنعت و تکنولوژی های نو است که آن را شوکت بابازاده سروری میکند. بنابر داده های آماری تاجیکستان در آخر سالهای 90 سالانه نزدیک به 30,000 تن نخ پخته را کارکرد کرده از آن متاع و لباس تولید می‌نمود. قرار بود تاجیکستان با قبول برنامه کارکرد پوره نخ پخته تا سال 2015 وضع را به کلی دیگر کند و کارکرد همه نخ پخته را در داخل کشور به راه ماند. اما در وقت اجرای این برنامه نه تنها کارکرد پخته در کشور زیاد نشد، بلکه حتی به مراتب کاهش یافت. برای نمونه در سال گذشته کارخانه های نساجی تاجیکستان 3 برابر کمتر از پایان سال های 90 همگی زری 10,000 تن نخ پخته محصولات تیار کردند. برنامه به تصویب رسید و حکومت جزوی از وظیفه خود را به بانک های تجارتی واگذار کرده به آنها دستور داده بود که برای ساختمان کارخانه های نساجی سرمایه خارجی جلب کنند و هم سرمایه های خودشان را مصرف کنند. سرانی ولایت های سغد و ختلان نیز دستور گرفته بودند که طرحهای ساختمان کارخانه های آینده دار نساجی را به حکومت پیشنهاد کنند. حکومت در نوبت خود می بایست به این گونه لایحه ها سرمایه گذار پیدا کند. مالکان و مسئولان شرکت های نساجی تاجیکستان سبب رکود این عرصه برای تاجیکستان مهم را به دو عامل، نبود دسترسی به قرض های فائزش پس در بانک های تاجیکستان و زود به خارج صادر شدن نخ پخته مربوط می دانند. عبدالله محمدیف معاون رئیس کارخانه نساجی نفیسه می گوید روش نکردن صنعت کارکرد پخته در تاجیکستان دو عامل اساسی دارد.
نخ پخته نمی رسد کارخانه های خریده 3 ماه 4 ماه از زفاف کنند و بعد آیستا آیستا کار کنند. بنابراین آنها نزید یک ماه میخرند که علاقه نخی پخته مونده که چه هم میزد خارجه و میفروشند. در داخل جنوری نخی پخته نمیموند. این چیز از اما قرضهایی که بانکهای جمهوری پیشنهاد قرضهای امتیازناک نیست. قرضهایی که فایدهشان بلند است.
جناب محمدیف افزود که نرخ پخته تاجیکستان برای شرکت های خارجی نسبت به شرکت های داخلی ارزان تر می افتد، چون که هنگام فروش نرخ پخته به شرکت های نساجی تاجیکستانی کارخانه های پخته تازه‌کنی باید 10% انداز سپارند. برنامه کارکرد پوره نرخ پخته در تاجیکستان تا سال 2015 ساختمان 45 کارخانه نوی نساجی را در نظر داشت. کشوری که با تیله سفیدش می نازد این ثروت را تا به حال به شکل اشیای خام به خارجه فروخته، همان فروخته خود را در شکل شیمی و کرته و محصولات دیگر بازپس وارد می کند، اما الکای با نرخی 10% گرانتر.
از دست رفتن 10 میلیارد دلار فایده بر اثر تطبیق نشدن برنامه در داخل تاجیکستان به نخ تبدیل دادنی پخته.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سمونه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
عبدالرحمن محمدعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان برای نقیده است که تا حال تعیین خط مرز با ازبکستان و تاجیکستان به پایان نرسیده است و شاید وقتی جدی را در بر بگیرد، زیرا برای علامت گذاری رضایتی همه جانب ها ضرور است. اما در صورتی با گذشت راضی نشدن جانب ها چی راهی برای حل این مشکل باقی میموند؟ همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب تلاش کرده است که پاسخ به این سوال را پیدا کند.
به نظر می رسد مقامات تاجیک و قرقیز از بحث های طولانی سری خریطه های گوناگون دوره شوروی و نیافتن راه سازش خسته شدند و راه و روش های خاصی را سری معین کردن خط باقی مانده مرز مشترک بین این کشورها جستجو دارند. عبدالرحمن محمدعلیف معاون نخست وزیر قرقیزستان در امور امنیتی در مصاحبهش با اینترفاکس گفته است جانب های تاجیکستان و قرقیزستان باید برای تعیین خط مرز یگان قرار غیر معمولی را پیدا کنند و در این مورد به توافق رسیدند. مقامات تاجیک تا کنون درباره چنین توافق صحبت نکرده و نظری خود را بیان نداشتند، ولی نظری بیشکک درباره قرار غیر معمولی در تعیین خط مرز چه معنی دارد و چگونه چنین راه های وجود دارند؟ جمعبای سنگینوف معاون اول رئیس ولایت سوخت و عضو کمیسی بین دولتی تعیین و علامتگذاری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان میگوید در مرحله کنونی موقع های دوشنبه و بیشکک سری تعیین خط مرز با هم فرق دارند.
دو مسئله مورد بررسی قرار گرفتند. یک معین کردن خط گزارشی روی کوتوش اوکسوی تعمیق در حدود مرز کشور بولکان و در همین زمینه معین کردن خط گزارشی روی مستقلی کشور بولکان که امکانیت بیشتری رو برای رفت آمد مردمی جماعت بولکان معین میکنند مورد بررسی قرار گرفته است.
به گفته جناب سنگینوف در حال حاضر تاجیکستان و قرقیزستان سری بنیاد این راه های مرزی و عموماً معین کردن خط مرزی مشترک بین این کشورها موقع های یکسان ندارند. اتفاق نظر جانب ها بران است که تعیین خط پیچیده مرز با رعایت منفعت های این دولت ها و ساکنان مرزی آن انجام بگیرد. اما قرقیزستان سری بنیادی راه کوکتاش آقسای تمدیق بدون دادن راه نو به ساکنان واریخ تاجیکستان به سوی اسفره پافشاری دارد. در حال حاضر بنابرای معلومات رسمی حدود 54% خط مرزی بین این کشورها معین شده، 46% آن عمدتاً در محلهای اهالی نشین سغد و بادکند نامعین باقی مانده است. لایق محکم و رئیس جماعت واریخ می گوید برایش معلوم نیست قرقیزستان از راه های غیر معمولی تعیین خط مرز چی را در نظر دارد و می افزاید
حکومت تاجیکستان سه وریانت پیشنهاد کردگی، عموما چهار وریانت کمیسی بین دولتی پیشنهاد کردگی. از طرف کمیسی قرقیزستان همین چهار وریانتی که تاجیکستان پیشنهاد کردگی قبول نشد.
بهرام فیض‌اللهیف تحلیلگر مسائل مرزی منطقه راه حل مسائل سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان را در سازش رهبران این دولت ها می بیند و می گوید
که همون پلیتیکی ولی بودی سرورانی دولت دو دولت
نعمت الله میرسعید تحلیلگر دیگری تاجیک میگوید قرقیزستان میخواهد با بنیاد راه‌های مرزی در موضع‌های موافقه نشده بحث‌هایش با تاجیکستان سر تعیین خط سرحد مشترک را بر منفعت خود حل کند. به عقیده جناب میرسعید راه غیر معمولی حل مسائل مرزی پذیرفتنی است اگر بر منفعت ساکنان مرزی دو جانب باشد.
هر یک محل تاجیک نشین، هر یک محل قرقیز نشین حقوق دارد که در چراگاه ها مال خودش را مالی کند، حقوق داشته باشد برابر آب را با همسایه خودش تقسیم کند، حقوق داشته باشد از زمین های اطراف استفاده برد. برای همون جانب قرقیزستان باید بیشتر تحمل کند.
ولی به نظر جناب میرسعید در حال حاضر این تناسب از جانب بیشکک رعایت نمی شود و سرحدبان های قرقیز در منطقه های بحثناک سرحدی عمدتاً در اطراف جماعت های واروخ و چارکوه ناحیه اسفره وضع را تحت نظارت خود درآوردند و به زندگی آزادانه ساکنان مرزی تاجیک خلل می رسانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
روز دوشنبه 28 ایول در تاجیکستان عید فطر تجلیل می شود که انجام بخش ماه شریف رمضان است. ماه رمضان امسال برای مردم تاجیکستان با امتحان سنگین تبدیل شد، زیرا با گرمترین دوره در سالهای اخیر راست آمد. طور معمول عید فطر با نماز عید شروع می شود و سپس مردم با عیادت بیماران و کلان سالان و زیارت آرامگاه های گذشتگان خود می روند. در عرف عید در تاجیکستان امسال عنعنه نوی با نام بخکوش یک هم پیدا شده است. این چگونه عنعنه است؟ از گنجینه گنج می شنویم.
یک روز قبل از عید رمضان برخی از جوانان در شهر دوشنبه روزه خود را کشودند. آنها این را بخت کشویک نام میبرند و به این باورند که یک روز قبل از عید فطر خوردن روزه در بختشان را باز میکند. صالحه و زرینه دو ساکن شهر دوشنبه که روز 27 ایول در حالی که برای خریدن ایدانه به بازار شاه منصور میرفتند در داخل نقلیات با هم درباره بخت کشویک صحبت داشتند. به قول آنها که یکی 25 ساله و دیگری 23 ساله است، این عمل به آنها از پدر و مادر و حتی از بابا و بیبیشون میراث مانده است. با گفته صالحه در خانهشون اپا و برادرانش نیز این عمل را انجام میدادند. صالحه افسود که همه ساله بابایش برای نبره های خانه شیرینی میارد تا آنها با نیت کشوده شدن بختشون روزه خود را بر وقت و با شیرینی کشویند. با قول صالحه سال سیوم است که او این عمل را بجا میارد و باور دارد که صاحب بخت سفید میشود. زرینه خالق جان و هم باور دارد که با انجام بخت کشویک در آخر ماه مبارک رمضان خداوند به او شوهر ارزنده ای را نصیب میکند. زرینه همین سال دانشگاه را ختم کرده است و میگوید اکنون میخواهد بختش کشوده شود.
من سودا زمین دیگه شهید بخشیر میکنم. اخرون روز رمضان در اپوما هم بخشیر میکنم. خیلی همه شوهر دارم باید بخش سفیر میتونه زندگی نگذن. برای همین نمیکنم.
زرینه در تن لباس اسلامی یعنی روسری داشت. با سوال ما که آیا این در اسلام جایز است، پاسخ داد که این را نمیداند و اما چون بابایش دانش خوب اسلامی دارد و با نبره های خود چیزی نمیگوید، باور دارد که انجام این عمل کاری بده نیست. اما زبید الله رازق روحانی تاجیک میگوید این عمل ربط به اسلام ندارد. با قول او بخت کشویک این خرافات است که آن را ایده از مردم انجام میدهند. زبید الله رازق میگوید
همیشه افشینده بودم در این برای اگر نشسته بودیم و بچه ها صحبت کردن که کنزر کنیه کنم کس کنم کنم دوست هستیم این زبان هم بکلی عوامو اگرم دلائی دفعه نمیگرد برای فریب های برای فریب نظر های برای چی نخواهی هست هم سمجم هست این اصلی زشه علمی نداره.
جانبه که اسراریان فرهنگشناسی توجیک میگوید
میانی کلان سالان پیشتر عرض گذاشته میشه در اینکه در دهه رمضان آخران روز پیش از عید سعید میشود عید فطر بلخ خوب میخوردن مثلا در آفتاب تا یک گاز ماندن خلاکه روزه رو میکشدن که ثواب است. ما با این ترتیب هیچگاه شورت نداشت.
جناب اسراریان می افسایش شاید این عمل را جوانان تازه آورده باشند، اما گمان ندارم که اینجا چیز خوبه برای مردم ما باشد. میان ایده از جوانان بختگشایک در حال رسم می شود که با قول خود دختران پیدا کردن شوهر مناسب خیلی دشوار است، چون جوانان بیشتر در مهاجرتند. پیدا کردن شریک خوب و مناسب حیات برای دختران تاجیک به یک رویا تبدیل یافته است. شاید به این خاطر برخی از آنها با معجزه و عملهای شبه آور چون بختگشایک باور میکنند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بختگشایک انعنه نو میان جوان دختران تاجیک یا روحانیان خرافات میخوانند. و این گزارش شنوندگان ارجمند انجام بخش این نشری مجله خبری است، اما در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.